دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. وارد سومین ماه از بهار 1399 شدیم. دوم خرداد ماه رو پیش رو داریم، در کنار شما هستیم در یک جمعه دلپذیر، یک روز تعطیل که البته این روز تعطیل در اصل با یک روز سیاسی هم در ایران گره خورده و اون هم روز قدس هست که در ایران برگزار میشه، اما این اولین بار هست شاید در 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی میگذره و در شرایطی قرار گرفته جمهوری اسلامی که بعضی از روزهای سیاسی خاص رو به دلیل مسئله کرونا نمیتونه برگزار کنه و روز قدس هم از این ماجرا مستثنا نبوده. در همین برنامه به این مسئله خواهیم پرداخت و البته نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین اخبار کرونا در ایران و اگر فرصتی دست بده حتما جهان رو هم از قدم نمیندازیم. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه شما رو همراه کنم با همکارم سمیرا قرایی که در استودیو در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با صدای سمیرا بشنوید.
خیلی ممنونم محمد، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه همزمان با روز قدس از سازمانهای جهادی فلسطین خواست که در راه گسترش عرصه جهاد به گفته او فعالیت کنند. علی خامنه‌ای که روز جمعه دوم خرداد در یک سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز قدس سخن میگفت، تاکید کرد که در این راستا حکومت جمهوری اسلامی هرچه در توان داشته باشد انجام می‌دهد. او با تأکید بر مبارزه با دولت اسرائیل این کشور را به کرونا تشبیه کرد. علی خامنه‌ای گفت وی پیشتر به این نتیجه رسیده بود که تنها مشکل عدم دسترسی گروه‌های فلسطینی به سلاح است و به همین منظور جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه‌ریزی کرد. علی خامنه‌ای با انتقاد از سیاست عادی‌سازی حضور اسرائیل در منطقه و نقش کشورهای عربی این سیاست را ساخته و پرداخته آمریکا دانست. جمهوری اسلامی ایران با رد موجودیت کشور اسرائیل همواره بر سیاست همبستگی کشورهای اسلامی علیه اسرائیل تاکید کرده است. جامعه جهانی هم بارها با موضع رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل مبارزه کرده و این موضع را محکوم کردند. شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه نسبت به صدور احکام زندان برای 10 فعال مدنی در ایران اعتراض کرد. آقای پهلوی گفت جمهوری اسلامی در میانه همه‌گیری کرونا همچنان کارزار سرکوب و فشار بر فعالان آزادی خواهان را ادامه می دهد. رضا پهلوی با اشاره به اینکه صدور این احکام ظالمانه برای این مبارزان مدنی باید متوقف شود، از تمامی مردم، نهادهای حقوق بشری و رسانه ها خواست که صدای این افراد باشند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز سه‌شنبه احکام محکومیت 10 شهروند در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی به بیش از 100 سال زندان را تایید کرد که 53 سال از آن قابل اجراست. پارلمان چین بودجه نظامی این کشور در سال جاری میلادی را 6.6% افزایش می‌دهد. این افزایش بودجه با وجود اینکه نرخ کمتری از برآورد سال گذشته است، با این حال همچنان به گفته کارشناسان نظامی 178 میلیارد دلار رقم چشمگیری است. به گفته خبرگزاری رویترز این افزایش بودجه نرخ کنتری از روند افزایش هزینه‌های نظامی چین طی 3 دهه گذشته است. بودجه نظامی چین به دلیل رقابت‌های این کشور با ایالات متحده همیشه مورد توجه کارشناسان نظامی و کشورهای جهان بوده. بر پایه برآورد انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، ایالات متحده، چین، هند، روسیه و عربستان در سال 2019 در صدر کشورها بر پایه هزینه‌های نظامی قرار داشتند. و سرانجام اینکه وزارت دفاع آمریکا امروز جمعه به صورت رسمی اعلامیه خروج از معاهده آسمان‌های باز را اعلام خواهد کرد. دولت آمریکا روز پنجشنبه هم پیمانان بین‌المللی این کشور را از این تصمیم مطلع کرده است. این معاهده به کشورهای عضو اجازه می‌دهد از حریم هوایی یکدیگر برای پروازهای تجسسی استفاده کنند. به گفته وزارت دفاع آمریکا، روسیه به شکل چشمگیری از این پیمان برای پشتیبانی از تلاش‌های خود در راستای آنچه توجیه دشمنی علیه همسایگان خود خوانده استفاده می‌کند و این امکان وجود دارد که از این پیمان برای هدف قرار دادن آمریکا و متحدان آن استفاده کند. محمد،
سپاسگزارم از سمیرا که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. سمیرا قرایی میزبان شما در این جمعه دلپذیر بهاری دوم خردادی. محمد زرقامی هستم. بشنویم بیشتر از این مجله. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز قدس، جمهوری اسلامی برای مشکل تسلیحات گروه های فلسطینی برنامه ریزی کرد. همزمان با روز قدس، هکرهای منسوب به ایران هزاران وبسایت اسرائیلی را هک کردند. پیام آنها نابودی اسرائیل. در این جمعه از کاهش شمار مبتلایان در پایتخت به کرونا برای شما خواهیم گفت و مسائل دیگر مرتبط با کرونا رو به بحث می‌گذاریم. امیدوارم که در 24 دقیقه‌ای که میزانیش رو سپری کردیم همراه ما باقی بمونید. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطوری که هر روز و طبق معمول بررسی میکنیم، اینجا هم به سراغ آخرین های کرونا در ایران میریم. همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید تا لحظات دیگه، تا نگاهی بندازیم به آنچه که در این حوزه تا این لحظه روی داده. امروز خبرها حاکی از این بود که برای اولین بار شاید باشه که در پایتخت ما شاهد این بودیم که عنوان شد که تعداد مبتلایان کاهش پیدا کردند و این شاید یک نشونه یا قوت قلبی باشه برای بسیاری از اونهایی که نگران وضعیت کرونا در ایران هستند. اما کیانوش با ماست تا بیشتر برای ما بگه در حال و هوای روزی که ما داریم، روز قدس رو سپری میکنیم. میدونیم که راهپیمایی ها برگزار نشد به دلیل شرایط خاصی که بود، ولی رفته رفته میریم به سمت عید فطر و اینکه مراسم های مذهبی در این روز باید برگزار بشه و اونها با چه پروتکل هایی پیش خواهد رفت. کیانوش، منتظریم تا صحبت های تو رو بشنویم و آخرین خبر رو.
سلام به تو محمد. شروع کنم با حرف های علیرضا زالی. اون هفته گذشته هشدار داد که سناریوی خوزستان و لرستان ممکنه در هر شهری تکرار باشه و به نظر میاد که الان این اتفاق به آرامی داره میافته. بخش برخلاف تهران البته که تو هم بهش اشاره کردی، اما تعداد مناطقی که سفید بودن ما داریم، مثل مثلا استان گلستان که حالا به وضعیت زرد رسیدن، یا مناطقی که زرد بودند و حالا دارن به وضعیت قرمز میرسن، این رو به افزایشه. آقای زالی حتی دیروز، پریروز و تمام هفته های گذشته اعلام میکنه که بخش زیادی از این فاصله گذاری ها داره مخدوش میشه و شهرهایی که در خطر کمتر بودن با تغییر رفتار مدنی و اجتماعی خودشون در معرض بیماری قرار گرفتن و تاکید میکنه که هشدارها و نگرانی ها هم به همین دلیله و مردم وضعیت رو همچنان جدی بگیرن. تعطیل نشدن مبنی بر عادی شدن نیست. کوتاه بخوام بگم از چند جا اعلام وضعیت قرمز داریم در ایران شهر و چابهار. محمد مهران امینی فر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر گفته که افزایش آمار مبتلایان به کرونا رو در واقع دارن شهر وضعیت قرمز. به گفته او به خاطر در واقع قطع شدن زنجیره انتقال کرونا و فاصله گذاری اجتماعی، تمام تجمعات، مراسم خانوادگی، مذهبی، فرهنگی، جشن ها، تمام مراکز آموزشی، حتی نماز جمعه ها و نماز عید فطر لغو میشه و میگه که اگر ببینن که مشاهده کنن تهدید سلامت شهروندان رو توسط افراد یا اصناف، حتما با این متخلفین به شدت برخورد میشه. در اصفهان داریم در یکی دو روز اخیر که رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار میده که آقا تا زمانی که واکسن کرونا ساخته نشه این ویروس وجود داره و تاکید میکنه که لازمه مردم همچنان در خونه بمونن و از حضور غیر ضروریشون در اجتماع جلوگیری کنن. طاهر چنگیز میگه اگر بریم به خیابونای اصفهان و بازار نگاهی بیاندازه، می‌بینیم که خیلی با بی‌تفاوتی حتی در اکثر موارد بدون ماسک و دستکش مردم در حال خرید و تفریح هستن و وقتی ازشون جویا میشیم پاسخی که میدن انگار زندگی خصوصی ماست و به شما ربطی نداره. تأکید میکنه که جامعه نیاز داره به اصلاحات رفتاری و ساختاری برای ادامه دادن فعالیت‌ها، وگرنه دیر یا زود با پیک بیماری روبرو میشیم. وضعیت خوزستان رو که میدونی همچنان قرمز و شکننده است. علی گلمرادی عضو مجمع نمایندگان خوزستان در این مورد صحبت کرده. او به استان خوزستان و تهران با هم اشاره میکنه که به دلیل فعالیت‌های صنعتی اقتصادی و تردد بالا شرایط متفاوتی دارند و میگه تصمیم دولت برای رفع محدودیت‌ها و آزادسازی‌ها موجب گسترش این بیماری شده و میگه نمیشه یک نسخه پیچید و تاکید میکنه که امکانات و تجهیزات برای مقابله با گستردگی این ویروس به شدت کمه در خوزستان. میدونی هفته پیش هم چندین بار خبرها بود که حتی پارچه در استان خوزستان وجود نداره برای دوخت یک ماسک پارچه‌ای و غیر استاندارد. رضا نجاتی البته گفته که مدیریت اونجا قراره که حتی نماز عید سعید فطر هم خارج از مساجد و در محلات اقامه بشه. قرار بود که میگه حتی او هم ما لغو کردیم و نماز عید فطر هم اونجا برگزار نمیشه. اما اگر حالا هوای نماز عید فطر و راهپیمایی روز قدس
خیلی اگر کوتاه اشاره بکنی کیانوش،
ببین با جستجوهایی که من کردم در خبرگزاری ها این که کجا واقعا برگزار میشه جزئیات شفاف نیست و واقعا وجود نداره، ولی گفتن در مناطق سفید برگزار میشه که ولی در مناطق قرمز و زرد هم برگزار نمیشه. راه پیمایی های هم کمال هادیانفر رئیس پلیس تهران گفته که قرار بود با خودرو باشه تمام در کشور تمام کشور لغو شده.
سپاسگزارم. اتفاقا همین نکته که گفتی در اسدآباد گفته شده بود که قرار برگزار بشه، ولی خب هنوز جزئیات خیلی زیادی ازش در دست نیست. یک نکته ای که اشاره شد این که به هر حال بدون ماسک و دستکش این روزها بسیار دیده میشه در اقصی نقاط جهان، حتی در جاهایی غیر از ایران، و ما شاهد سیر سعودی هستیم. بیش از 5,200,000 مبتلا و حدود 335,000 مرگ در جهان به ثبت رسیده. رضا ولیزاده با ماست تا بیشتر بپردازیم به آمار و آنچه که در جهان اتفاق افتاده. به سمت جهان حرکت میکنیم با رضا ولیزاده. رضا بهت سلام میکنم و منتظریم که از آمارها ابتدا برامون بگی.
همونطوری که میدونیم به هر حال آمریکا در صدر جدول ابتلا به کرونا هست با 1,620,000 ابتلا و بیش از 96,000 مورد مرگ، و بعد از آمریکا در جدول 10 کشور اول به ترتیب روسیه، برزیل، اسپانیا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران هستند که ایران رتبه دهم رو داره. دیروز هم سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که بیشترین ابتلا در یک روز از زمان شیوع کرونا در جهان ثبت شده که بیش از 106,000 ابتلا بوده در یک روز. الان دیگه محمد ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان اون شدت ابتلای هفته های گذشته رو ندارن و آمار ابتلا و مرگ در این کشورها داره همینطور کمتر و کمتر میشه. محمد
رضا، ما شاهد یک وضعیت جدیدی هم هستیم. به هر حال میدونیم که در بسیاری از کشورها این محدودیت‌های کم شده، ولی از طرف دیگه دوباره شرایطی به وجود اومده که برخی از کشورها بازگشت کردن، زنگ خطرها رو به صدا درآوردن. بیشتر به این قضیه بپردازیم.
به غیر از آمریکا، روسیه و برزیل که الان به ترتیب سه کشور اول هستند در رکورد ابتلا به کرونا، آمارها تو کشورهای دیگه همونطوری که گفتی دارن بالا میرن که قبلا تو این کشورها خیلی خبری نبود، مثل هند که فقط دیروز بیش از 6,000 ابتلا داشت که خب به خاطر جمعیت بالاش خیلی عجیب نیست. اما کشورهای مثل پرو، شیلی، مکزیک، عربستان، پاکستان و قطر آمارهای روزانهشون بالاست. مثلا پرو که نزدیک به فقط 32 میلیون جمعیت داره دیروز بیش از 4,500 ابتلا داشت. باقی کشورهایی که گفتم بین 2,000 تا 3,000 ابتلا در روز دارن. اما در این میان یک کشور وضعیت خیلی نگران کننده تری داره محمد، و اون هم یمن هست. سازمان پزشکان بدون مرز دیروز درباره شیوع ویروس کرونا در یمن هشدار داد و گفت بسیاری از مبتلایان به این ویروس حتی نمیتونن خودشون رو به بیمارستان و مراکز درمانی برسونن. آمارهای رسمی هم که سازمان جهانی بهداشت از یمن دریافت میکنه به نظر میرسه اصلا ربطی به واقعیت ندارن. مثلا در وبسایت سازمان جهانی بهداشت برای یمن 197 ابتلا و 33 مرگ ثبت شده، در حالی که سازمان پزشکان بدون مرز میگه فقط از 11 اردیبهشت تا 28 اردیبهشت 173 مبتلا به ویروس در بیمارستانی در شهر عدن بستری شدن که 68 نفرشون جان خودشون رو از دست دادن. مدیر عملیات سازمان پزشکان بدون مرز هم گفته آنچه که ما در مرکز خودمون شاهدش هستیم از نظر تعداد ابتلا و قربانیان فقط بخش کوچکی از نوک این کوه یخی محمد.
اشاره کردی رضا به مسئله نوک کوه یخی، یکی از مسائل دیگه‌ای که کرونا به وجود آورده فکر می‌کنم همین تأثیری که گذاشته روی بیکاری و حجم بیکاری رو بالا برده و مسئله اقتصادیشه به ویژه در آمریکا.
میدونیم محمد پنجشنبه روزی که آمار بیکاری در آمریکا اعلام میشه، وزارت کار ایالات متحده هم دیروز پنجشنبه اعلام کرد که یک هفته گذشته حداقل 2,400,000 نفر به شمار متقاضیان بیمه بیکاری در ایالت‌های مختلف اضافه شده. به این ترتیب تعداد کل متقاضیان به 38,600,000 نفر افزایش پیدا کرده و آمار رسمی دولت فدرال هم میگه نرخ بیکاری در آمریکا در ماه گذشته میلادی حدود 15% بوده که قبل از شروع کرونا حدود 4.5% بود. انتظار میده که این آمار در ماه‌های آینده به 25% برسه و وزیر خزانه داری آمریکا هم استیو مروچین چند روز پیش هشدار داده بود که اگر محدودیت‌های کاری مرتبط با ویروس کرونا ادامه پیدا کنه به اقتصاد ایالات متحده آسیب جدی وارد میکنه. محمد
سپاسگزارم. رضا ولیزاده نگاهی داشت به کرونا در جهان و آنچه که کرونا تا امروز کرده با دیگر کشورهای جهان غیر از ایران که به هر حال دست و پنجه همچنان نرم میکنه با این موضوع. با ما همراه باشید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در ابتدای مجله هم اشاره کردم که امروز روز قدس هست. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای صحبتهایی رو کرده و در صحبتهای خودش مسائل مختلفی رو در ارتباط با اسرائیل مطرح کرده. در نظر داشته باشیم که در این مدت ما شاهد تحرکات دیگری هم بودیم، از جمله اینکه مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی رو در آخرین روزهای کاری خودش، یعنی مجلس 11 در آخرین روزهای کاری خود میبخشید تصدیق میکنم مجلس 10 در آخرین روزهای کاری خودش کلیات طرحی رو برای مقابله با اسرائیل تصویب کرد. بپردازیم بیشتر به صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای و همراه بشیم با علی صدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای صدزاده بهتون سلام میکنم. فکر میکنم به عنوان یک تحلیلگر وقتی نگاه میکنید به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و اینکه به هر حال میدونیم روز قدس در یک شرایط خاصی این بار برگزار شد، یعنی مراسمی نبود، مراسم خیابانی یا نمایش خیابانی رو نداشت، صحبت‌های آقای خامنه‌ای آیا نکات تازه‌ای رو داشت با توجه به تحرکاتی که مجلس شورای اسلامی هم در آخرین روزهای کاری خودش داشت، مجلس 10؟
من هم به شما سلام میکنم. اونچه که برای من چشمگیر بود نحوه انتخاب لغات و کلماتی است که این بار آقای خامنه‌ای استفاده کرده. در حقیقت از اونجایی که در اثر کرونا یا مسائل دیگه امکان تظاهرات در ایران نبوده، ظاهراً چنین به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای تمام نبودهای دیگر رو سعی کرده، تمام اون رادیکالیته، تمام اون تندروی رو سعی کرده که در این سخنرانیش جا بده. از غده سرطانی صحبت کرده، اسرائیل رو با ویروس کرونا شبیه کرده و فاجعه آمیزتر از نظر افکار عمومی جهان کاریست که دیروز وبسایت آقای خامنه‌ای کرد و یک پوستری رو منتشر کرد و در اون پوستر کلمه، حالا معذرت میخوام آلمانیشو میگم، اندلوزون، یعنی راه حل نهایی، و این کلمه در افکار عمومی جهان در ارتباط با یهودی‌ها به کار بردن یک احساسات عجیبی رو برمی‌انگیزه و من تعجب میکنم که چرا این مشاوران آقای خامنه‌ای، شبیه آقای ظریف، شبیه آقای ولایتی، شبیه آقای خرازی که همشون تحصیل کرده های دانشگاه های خارج از کشور هستند و میدونن که این کلمه راه حل نهایی در ارتباط با یهودیت به کار بردن چه احساسات عجیبی رو برمی انگیزه. این که این کلمه رو انتخاب کردن از جمله و کلمات دیگری رو که قبلا گفتم از جمله برجستگی های صحبت امروز آقای خامنه‌ای بود. ادبیات خیلی خیلی عجیبی بود و ظاهرا با این ادبیات آقای خامنه‌ای سعی میکنه که افکار عمومی جهان رو تحریک بکنه. حالا با این تحریک به چه میخواهد برسد جمهوری اسلامی، اون بحث دیگر.
آقای صدزاده، یک نکته هم وجود داشت در صحبت‌های آقای خامنه‌ای که شاید نکته ای باشه که خیلی ها گذرا از کنارش رد شده باشن، اما میتونه بحث برانگیز باشه، و اون اینه که میگه پیش از این به این نتیجه رسیده بودن که تنها مشکل اینه که گروه‌های فلسطینی سلاح ندارند و جمهوری اسلامی برای حل این مشکل برنامه ریزی کرد، و حتی اشاره شده به صحبت‌هایی که دبیرکل جنبش جهاد اسلامی داشته در این خصوص که قاسم سلیمانی گویا در یک عملیاتی که پیچیده عنوان شده سلاح رسونده به دست این گروه‌ها. تا چه اندازه این مسائلی که الان آقای خامنه‌ای داره عنوان میکنه و این حجم از سرمایه گذاری واقعا معنا داره برای جمهوری اسلامی در شرایطی که خیلی ها در گذشته عنوان کردن که متحد استراتژیکی نبودن گروه های فلسطینی برای ایران؟
واقعیت این است که ظاهرا آقای خامنه‌ای در مورد مسئله فلسطین فقط به راه حل های به اصطلاح مسلحانه میاندیشه. تو همین سخنرانی که شما امروز میخونید میگه که نه تنها حماس و غیره رو ما مسلح کردیم و بهش افتخار میکنیم، بلکه پیشنهاد میکنه که محمود عباس و سازمان آزادی نام میبره، میگه که تشکیلات خودگردان فلسطین هم بایستی مسلح بشه. یعنی تصور آقای خامنه‌ای از به اصطلاح مناقشه فلسطینی ها و اسرائیل یک تصور 100% مسلحانه است.
خب به نظر شما، یک سوالی، این نگاه چریکی به ماجرا در کنار اینکه ایشون میگه جمهوری اسلامی یک طرح خیلی خوبی رو داده و همه پرسی رو مطرح کرده، همه پرسی که البته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هم باهاش مخالفت کرده، آیا یک تناقض آشکار نیست؟
بله، این کاملا تناقض آشکاره. یعنی شاید تصور آقای خامنه‌ای این است که این رفراندوم یا این همه پرسی بعد از مبارزه مسلحانه انجام خواهد گرفت، برای اینکه در طی همین سخنرانی میگه تمام مذاکراتی که تا به حال انجام گرفته همه به شکست انجام میده و حمله میکنه به یاسر عرفات و به مذاکره‌ای که در اسلو انجام گرفته. یعنی در حقیقت راه حل مسلحانه رو پیشنهاد میکنه، ولی در این حال کلمه رفراندوم و همه پرسی رو هم به کار میبره. شاید همونطور که گفتم منظورش این است که پس از مبارزه مسلحانه به رفراندوم خواهند رسید. در مورد رفراندوم هم چیز مهمی که هست اینه که تصور میکنه که بعد از این مبارزه مسلحانه یا بعد از پیروزی آوارگان فلسطینی که در سراسر جهان هستند برمیگردن به فلسطین و ترکیب جمعیتی فلسطین عوض میشه، یهودی ها در اقلیت محض قرار میگیرن، بنابراین یک دولت اسلامی در سرزمین فلسطین انجام میگیره. این تصور آقای خامنه‌ای از رفراندوم هست.
سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، که ما رو همراهی می‌کردن از آلمان. نگاهی داشتیم به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای که امروز در روز قدس صحبت کردن، روزی که در ایران معمولاً یک نمایش خیابانی رو هم به همراه داشت، ولی این بار این اتفاق رخ نداد. همچنان با شما همراه هستیم با یک موضوعی نزدیک به همین مسئله. در اصل خبرگزاری‌های اسرائیلی، روزنامه هارتس، گزارشی رو منتشر کردند که هکرها با دستکاری هزاران وبسایت اسرائیلی فیلمی رو روی صفحه اول اونها به نمایش گذاشتند که نابودی اسرائیل رو به تصویر میکشه. در اینجا همراه میشیم با کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در لندن، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای آذرهوش، نکته ای که به نظرم شاید کمی این دو مسئله رو، یعنی مسئله حمله هکرها رو، نزدیک کنه به گذشته، سابقه ای که ما داریم از مسئله ویروس استاکسنت و ورودش به تأسیسات هسته‌ای نتنز، که در اون مسئله هم عنوان شد که موساد دست داشته در این ماجرا. تا چه اندازه اینها با هم نزدیکند و به طور کل آیا این نزدیکی میتونه تأثیرات خاصی رو بر فضای اینترنت داشته باشه؟ یعنی به هر حال وارد یک جنگ دیجیتال کنه ایران رو با اسرائیل.
با سلام به شما و شنوندگانتون. ببینید، همونطور که اشاره کردین، استاکس نت در واقع یکی از مستندترین مقابله‌های در فضای مجازی بین ایران و اسرائیل هستش، که اسرائیل اون حمله‌ای که انجام داد یکی از حملاتیه که در تاریخ حملات سایبری توه در تاریخ حملات سایبری بیشتر از هر چیزی ثبت شده و در موردش نوشته شده در سال گذشته. ولی اهمیت اینجایی که توی درطی چند سال گذشته و همینطور چند هفته گذشته گزارش های دیگه ای هم بوده در مورد حملاتی که حالا جلوش تا یه حدی گرفته شده از دو کشور برای هم دیگه، یا یه سری هم مثل حمله که گفته میشه تو بندر شهید رجایی انجام شده کار اسرائیل بوده. این حملات رو صفحه وبسایت هایی هم که ما دیدیم ادامه این داستانه، ولی خب هدف این حمله‌ای که اتفاق افتاده این نبوده که زیر ساخت های کشور اسرائیل رو هدف قرار بده، اتفاقا هدف همین بوده که یه سری تیتر روزنامه ها و اخبار رو بگیره و به در واقع قدرت نمایی از ایران باشه. ولی واقعیت این همونطور که گفتین، این مسئله و این درگیری ایران و اسرائیل تو فضای مجازی تاثیر طولانی مدت روی اینترنت ایران و اینترنت جهان داره. هرچی اینترنت امنیتی تر بشه، امنیت کاربر و دسترسی اونها به اطلاعات آزاد بیشتر در خطر میفته، و تو ایران به خصوص ما اینو در زمینه شبکه ملی اطلاعات و طرحهایی که در این زمینه داده میشه چه بعد از استاتنت و همینطور تو هفته‌های گذشته هم هستیم.
آقای آذرهوش، نکته دیگه ای که به نظر میرسه این که اگر که ایران بخواد با توجه به طرحی هم که در مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی کارش صورت گرفت به سمت این بره که بخواد اینترنت رو محدود کنه، تا چه اندازه به نظر شما میتونه این اینترنت محلی و ملی جایگزین بشه و واقعا دست جمهوری اسلامی بازه که از این فضا استفاده بکنه برای این منظور؟
ببینید، سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست محلی سازی اینترنته، و وقتی که ما در مورد سیاست محلی سازی اینترنت صحبت میکنیم، این در واقع یک نقطه پایانی نداره، ولی یک نگاهیه به هر گونه پیشرفت در زمینه فضای مجازی هستش. یعنی ایران میخواد به مرحله‌ای برسه که هر گونه پیشرفت تکنولوژی که اتفاق میفته بتونه از درون مرزهای خودش کنترل بکنه. حالا در زمینه اینترنت این بیشتر به راحت ترین راه توضیح دادنش محلی سازی داده ها و دیتا ها تو دیتا سنترهای داخل کشور هستن، و همونطور که ما توی آبان ماه دیدیم، این در واقع دلیل اینکه این اتفاق داره میفته اینه که در مواقعی که ایران احساس خطر میکنه، چه به خاطر جنبش هایی که داخل ایران هست و چه به خاطر احساس خطری بکنه که از طریق کشورهایی که اونها رو دشمن میدونه خارج از مرزهای ایران، بتونه اینترنت داخلی رو از اینترنت خارجی جدا بکنه، اینترنت خارجی رو قطع بکنه بدون اینکه زیر ساخت های بانکی و سرویسی داخل کشور صدمه ببینه. در واقع هدف ایران اینه، و این ما همینطور که داریم میبینیم به شکل جدی ایران پیگیرشه، و متاسفانه این جدیت ایران تاثیرات منفی خیلی جدی روی کاربران ایرانی داره، هم دسترسیشون به اینترنت و همچنین امنیتشون در فضای مجازی.
خیلی کوتاه اگر بخوایم بگیم، فکر میکنید که این مسئله اسرائیل ستیزی که پیش گرفته شده و این درگیری های آنلاینی که داره پیش میاد واقعا میبره یعنی آماده میکنه فضا رو برای نیل به این هدف؟
این دقیقاً قضیه ویروس استاکس نت و حملات سایبری که حالا یه قسمت چه از سمت اسرائیل، یکی از حرفایی که ایران به همیشه بهونه کرده واسه در واقع پیشروی شبکه ملی اطلاعات، و تو سخنان وزرای ارتباطات مسئولین شورای عالی فضای مجازی بهش اشاره شده، و احتمالاً همینطور تو هفته‌های آینده ما می‌بینیم که به خصوص از کسایی که محافظه‌کارتر و امنیتی تر هستن بیشتر در مورد ارتباط مستقیم اینجور حملات و شبکه ملی ارتباطات و چیزی که اونها نیازش میبینن بیشتر صحبت بشه. ولی خب مهمه که آزادی کاربر ایرانی و همچنین امنیت داده هاش بیشتر به خطر میفته هرچی شبکه محلی تر باشه.
سپاسگزارم کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در لندن، که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به خبری که در خصوص هک شدن هزاران وبسایت اسرائیلی منتشر شده، هک شدنی که منسوب به هکرهای ایرانی، و گفته شده که بر روی صفحه اول این وبسایت‌ها تصویر یا ویدیویی منتشر شده که روی اون نوشته شده که به نوعی نابودی اسرائیل رو داره مطرح میکنه. اگر نظری در این مورد دارید حتما با ما در میون بگذارید. میخواستیم صدای شما و پیام‌های شما رو هم داشته باشیم که فرصتمون آنقدر نیست که بتونیم این مهم رو محقق کنیم در این لحظه، اما حتما در مجله بعد از ظهر صدای شما رو هم خواهیم شنید. منتظر پیام‌های بیشتر شما هم هستیم درباره آنچه که شنیدید، درباره روز قدس که امروز هست و برگزاریش به صورت اینترنتی دنبال شد و از نمایش خیابانی هم خبری نبود. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و @فرداگرام رو فراموش نکنید. شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام. سپاسگزارم که من علی شیبانی و شهرام رو در این مجله همراهی کردم.